نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تاکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره‌ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یک امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشد. آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشند. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام پادشاه بخشنده هستی، سلام به ایران زمین، سرزمین شکوفه های معطر بهار نارنج، و سلام به شما مردمان ایرانی که ایران زمین به بوی نفس‌هایتان زنده است. بار دیگر آمده ایم تا همراه با برنامه ایران در گذر زمان پای سخنان پرهیجان تاریخ سرزمینمان بنشینیم و از چند و چون اتفاقات و ماجراهایی سراغ گیریم که زادبوم مادریمان قرنها شاهد خاموشان بوده. در گفتار پیشین قصه ایران زمین را تا آنجا روایت کردیم که در حدود سال 224 میلادی قیام پیروزمندانه جوانی جاه طلب و بلند پرواز به نام اردشیر فرزند بابک بر ضد اردوان پنجم اشک 29 اشکانی سبب شد سلسله اشکانیان منقرض شود. آنگاه علل انقراض این سلسله را با توجه به دیدگاه های صاحب نظران و پژوهشگران تاریخ ایران بررسی کردیم و در این گفتار قصد داریم پیش از آنکه به شرح ادامه ماجراها و اتفاقات به وقوع پیوسته پس از نابودی سلسله اشکانی و بر تخت نشستن اردشیر بابکان بپردازیم، فرهنگ و تمدن جامعه ایران در دوران حکمرانی اشکانیان را بررسی کنیم تا تصویر کاملتری از تاریخ اشکانی ترسیم کرده باشیم.
سال 250 قبل از میلاد تا سال 224 میلادی،
سالهای فرمان روایی سلسله‌ای به نام
اشکانیان.
با قلم روی گسترده
از پرسبه یا خراسان قدیم
تا هکاتوم پولیس یا دامغان و سمنان امروزی،
از منطقه پتوری و آمارد یا مازندران و تنکابون فعلی
تا ماد بزرگ یا عراق عجم،
از ماد کوچک یا آذربایجان
تا آریابن یا آسور قدیم،
از کردون یا کردستان امروزی
تا ارمنستان بزرگ و کوچک،
از کلده قدیم یا بابل تا خلیج فارس امروزی،
تا خوزستان و فارس،
از کرمان و سرزمین های مجاور کبیر لوط
تا صدرتی یا سیستان فعلی،
از نواحی مجاور هند
تا سرزمین های اطراف رود جیهون و فرات،
و بالاخره از مشرق باختر
تا هند و هیمالیا.
از موضوعات مهم درباره تاریخ سلسله اشکانی بیگمان حدود و متصرفات فرمانروایان این سلسله در دوران حکمرانیشان بر ایران زمینه است. نکته مهم در این زمینه آن است که بدانیم دولت اشکانی در اوج قدرت خود حدود طبیعی ایران را به استثنای منطقه قفقاز همواره در اختیار داشته، اما حدود مرزهای شرقی و غربی سرزمین ایران در دوران این سلسله پیوسته تغییر می کرده، چنانکه در زمان سلطنت مهرداد اول اشکانی، ششمین پادشاه این سلسله، وسعت مرزهای اشکانیان از جیهون تا فرات بوده و در زمان مهرداد دوم مرزهای ایران از سمت مشرق به هیمالیا می رسیده. نکته دیگری که در اینجا باید آن را ذکر کنیم مسئله پایتخت های دولت اشکانی است که در مقایسه با توسعه متصرفات آنان تغییرات محسوسی داشته است. اولین پایتخت اشکانیان با توجه به منابع تاریخی شهر نسا در نزدیکی های اشخاباد امروزی بوده و کاوش های باستانشناسی که تا کنون در آنجا به عمل آمده شیوه زندگی و حکومت بسیاری از شاهان اولیه پارتی را روشن کرده است. پس از آن شهر صد دروازه که گفته شده یونانیان آن را هکاتوم پولیس می نامیدند و در جنوب غربی دامغان کنونی قرار داشته پایتخت دولت اشکانی می شود. شهر تیسفون سومین پایتخت اشکانیان بوده که در ساحل رود دجله مقابل سلوکیه قرار داشته و ری اقامتگاه موقت آنان بوده. اما با این وجود باید بدانیم فرمانروایان اشکانی در طول سال به مناسبت تغییر فصول در شهرهای مختلف به سر می بردند و حضور آنان در پایتخت هایشان دائمی نبوده است.
باز چه شده تاریخ کهنسال؟ به چه می اندیشی؟
به اتفاقات و حوادث گذشته بر ایران در گذر زمان می اندیشم.
عجب، از حالا که اینطور است به سؤال من پاسخ بده. تا اکنون پای سخنان تو وقایع و ماجراهای تاریخ ایران زمین را تا پایان سلسله اشکانی شنیدم، اکنون برای من و کسانی که مشتاق داشتن اطلاعات بیشتری از تاریخ حکمرانان اشکانی هستند درباره تشکیلات اداری این سلسله سخن بگو.
نمیدانم این حرف ها به چه درد تو میخورد باد.
آنها را به آیندگان می سپارم. تاریخ کهنسال.
خوب یادم هست که پادشاهان اشکانی دستور داده بودند در تشکیلات حکومتشان دفترخانه سلطنتی، اداره جنگ، اسلحه خانه، مالیه، چاپارخانه، زرابخانه، گمرکات و اداره تجارت و روابط تشکیل شد. اشکانیان به کشورهای همسایه نماینده می فرستادند تا درباره اتفاقات مختلفی مثل جلوس فرمانروای جدید به آنان تبریک گفته شود. خوب یادم هست که درباره ایران در دوره اشکانیان با کشور چین روابط بسیار خوبی داشت. مسئولیت این قبیل کارها هم با بخش تجارت و روابط بود. اداره جنگ و اسلحه خانه هم تدارکات جنگ های مختلف مردان پارتی را بر عهده داشتند.
گفتی جنگ، حالا که از جنگ سخن گفتی، درباره نحوه جنگیدن مردان پارتی در دوره اشکانیان بیشتر توضیح داری.
صد بار به تو گفتم میان حرف من انقدر حرف نزن باد.
داشتی درباره مسئولیت اداره جنگ و اسلحه خانه سخن میگفتی.
یادم افتاد، اشکانیان تش و سپاه دائمی نداشتند، یعنی هر وقت قرار میشد جنگی اتفاق بیفتد لشکر پارتی شکل میگرفت که دسته ای از آنان پیاده نظام بودند و دسته ای سواره. مردان پیاده نظام مسئولیت حفظ و حراست مواضع نظامی را بر عهده داشتند و مردان سوار نظام که در لشکریان پارتی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند جنگجویان اصلی ایرانی در دوره اشکانیان بودند. یادم هست که مردان سوار نظام پارتی دو دسته بودند، یا اسلحه سبک داشتند یعنی تیر و کمان در دست می گرفتند و یا سنگین اسلحه بودند یعنی زره می پوشیدند و کلاه خود بر سر می گذاشتند و شلوارهای چرمین گشاد به پا می کردند و در جنگهای تن به تن پیشتاز بودند. مردان پارتی در پرتاب نیزه مهارتی عجیب داشتند. اصلا ببینم بعد برای چه این سوال ها را از من می پرسی؟
گفتم که تاری میخواهم سخنان تو را به آیندگان بسپارم.
پس به آیندگان بگو باید از حرف های من عبرت بگیرند. فهمیدی باد؟
آری.
سالهای 171 تا 138 قبل از میلاد برابر با دوران فرمانروایی مهرداد اول اشکانی.
سرور من، مرداد اول، همانطور که دستور داده بودید، رؤسای زرابخانه و مالیه همکنون آمدند تا با شما ملاقات کنند.
بگویید داخل شوم.
اطاعت قربان.
سلام بر مهرداد اول، اشک ششم اشکانی، پادشاه ایران زمین.
درود بر شما. شما را به دربار فرا خواندم تا دستورات جدیدم را به اطلاعتان برسانم. رؤسای محترم زرابخانه و مالیه اشکانی، دولت مستقل و قدرتمند باید پول مستقل و مخصوص به خود داشته باشد. از این پس موظفید به جای ضرب سکه های رایج دوران سلوکی، سکه های سیمین و مسین ضرب کنید که بر روی آنها عبارت فیلن هلن، یعنی دوستار یونانی، و با خط یونانی نقش شده باشد.
سرورم، آنچه دستور دادید تدبیر بسیار به جای است، اما بفرمایید مبلغ این سکه ها باید چقدر باشد؟
دو نوع سکه 4 درهمی و 1 درهمی ضرب کنید که از جنس سیم و مس باشد. یادتان نرود نقش این سکه ها فیلن هلن است، فراموش نکنید.
اشک ششم اشکانی، آیا فرمان روایان محلی گوشه و کنار سرزمین پهناور پارس اجازه خواهند داشت با دستور شما سکه ضرب کنند؟
آن دست از فرمان روایان نیمه مستقل محلی همچون فرمان روایان ولایات پارس اجازه دارند سکه ضرب کنند. سکه های سایر مناطق را نیز باید زراب خانه های دربار تامین کنند. بروید و از این پس همان کنید که دستور دادم. یادتان باشد مالیات ها باید به موقع اخذ شود و روانه خزانه بزرگ گردد.
اطاعت سرور من.
آنچه شنیدید بیانگر بخشی از واقعیات جامعه ایران در دوره اشکانیان بود. از نکات دیگری که باید درباره وضعیت اقتصادی ایران زمین در دوران حکمرانان اشکانی به آن اشاره کنیم، نقش اساسی فرمانروایان محلی یا ساتراپی ها در اخذ مالیات هاست. با توجه به مدارک اندکی که از دوره اشکانی در دست است، نمیتوان گفت دقیقا روش اخذ مالیات ها در این زمان چگونه بوده، اما مسلمان است که فرمانروایان محلی مسئول اصلی فرستادن مالیات ها به خزانه مرکزی بودند. همچنین اگر در هنگام جنگ لشکریان پارتی غنایم جنگی به دست می آوردند، موظف بودند آنها را به خزانه دولتی بسپارند. نکته درخور توجه دیگر در زمینه اقتصاد جامعه ایرانی در دوره اشکانیان، نحوه امرار معاش مردم است. صاحب نظران معتقدند امرار معاش ایرانیان در این دوران از دو راه اصلی کشاورزی و بازرگانی بوده است. جالب است بدانید شیوه ی کار بر روی اراضی زراعی در دوره اشکانیان با دوره‌های قبل و بعد چندان تفاوتی نداشته و بر پایه ارباب و رعیتی استوار بوده است. عوامل زراعت در این دوران را نیز آب، بذر و حیواناتی چون گاو تشکیل می‌دادند. اما درباره بازرگانی و تجارت که دومین راه امرار معاش مردم در این دوره از تاریخ ایران زمین است، باید بگوییم بازرگانان باهوش ایرانی از فروش ابریشم چینی به رومیان و فروش بلورهای رومی به چین درآمد سرشاری داشتند و برای همین همواره سعی می‌کردند مانع ارتباط مستقیم روم و چین شوند.
پانصد سال فرمان روای اشکانیان بر ایران زمین،
و اکنون پرسشان که
در حافظه تاریخ
از آداب و رسوم مردمان ایرانی
چه بر جای مانده؟
آه. انگار کسی نام مرا بود.
آری تاریخ کهنسال، باز هم قرار است به حافظه تو رجوع کنیم تا پاسخ پرسشی دیگر را به دست آوریم.
این بار چه سوالی دارید؟
نشنیدی تاریخ؟ قرار است از آداب و رسوم مردمان ایران زمین در دوره طولانی پادشاهان اشکانی سخن بگویی.
فهمیدم، پادشاهان و درباریان این سلسله جامه های گران قیمت می پوشیدند، جامه های غرق جواهر. اشراف هم لباس های بر تن می کردند که دامنشان به زانو می رسید و گاهی بر روی آن قبا می پوشیدند و در زیر آن شلوار. یادم هست که به پهلوی خود خنجر می آویختند و کمری بر میان می بستند. اگر درست به خاطر بیاورم، جامعه روی اشراف سراپا قلاب‌دوزی بود، اما روستاییان و دهقانان ایرانی لباس‌های نیلی رنگ به تن می کردند که به شکل شلوار و قبای بلندی دوخته می شد. آنان معمولا مو و ریش بلند داشتند. زنان در این دوران جامه های بلند بر تن می کردند و بر روی آن قبا می پوشیدند. زنهای طبقه اشراف عاشق جواهر بودند و مردان این طبقه انگشت‌های خود را پر از انگشتر می کردند. اگر اشتباه نکنم، بر کفش‌هایشان هم سنگ‌های قیمتی می نشوندند.
نه، اشتباه نمی کنی تاریخ. من هم به یاد می آورم که مردان پارتی به خصوص اشراف و بزرگان در آن دوران خود را می آراستند. هنوز یادم نرفته که در آن روزگار وقتی سپاهیان رومی سورنا سردار بزرگ ایرانی را برای اولین بار دیدند، از وضع آراسته سر و صورت او چگونه متعجب شدند.
دیگران که خانه های ایرانیان در آن دوران همیشه با قالی فرش شده بود، آنها عطر بسیار استفاده می کردند و در خانه هایشان کوزه های عطر داشتند. دیگر چیزی به یاد نمی آورم. هرچه بود همین ها بود که گفتم. راستی نگفتی باد، برای چه این سوال ها را از من می پرسی؟
گفتم که برای پاسخ به آیندگان تاریخ کهنسال.
از نکات مهم دیگر درباره فرهنگ و تمدن ایران در دوره حکمرانی اشکانیان، وضعیت خط و زبان مردمان این سامانه است. گفته شده با وجود آن که در این دوره زبان یونانی از رایج‌ترین زبانهای معمول بود و اعیان و اشراف استفاده از آن را نشانه تشخص و بزرگی می دارستند، اما زبان پارسی میانه که آن را پهلوی اشکانی می نامیدند گویش اصلی مردمان ایران به شمار می رفت. پهلوی اشکانی که زبانهای مردم شمال شرقی ایران به حساب می آمد در روزگار و حکومت اشکانیان بسیار تکامل یافت. همچنین جالب است بدانید برای نوشتن زبان پارتی از خط آرامی استفاده می شده است. آخرین نکته‌ای که درباره فرهنگ و تمدن اشکانی باید یادآور شویم، به جز چند اثر انگوش شمار آثاری از این دوران بر جای نمانده است. خرابی معبد کنگاور، ویرانهای معبد آنایتا در همدان، نقش و کتیبه گودرز در بیستون نزدیک کرمانشاه امروزی، کاخ شاهی کوه خاجه در سیستان، حجاری های سنگ سالک در کوههای بختیاری و خرابه هایی در ساحل رود دجله از بناهای مهم بر جای مانده از دوران اشکانی است و کتیبه خاص از این دوران یافت نشده. و در مجموع باید گفت سخن گفتن از فرهنگ و تمدن ایران زمین در دوره 500 سالی اشکانی به آسانی میسر نیست، چرا که منابع و اطلاعات اندکی از دوران فرمانروایی اشکانیان بر جای مانده که در این باره باید گفت ساسانیان در از بین بردن تاریخ اشکانیان در ابعاد مختلف بی تأثیر نبودند. به پایان آخرین گفتار برنامه ایران در گذر زمان درباره تاریخ اشکانیان رسیدیم. اکنون به راستی باید پرسید آیا اردشیر بابکان پایه‌گذار سلسله حکومتی جدید در ایران زمین از تاریخ حکمرانان اشکانی درس عبرت خواهد آموخت؟ و آیا ایران زمین در دوره حکمرانان ساسانی خواهد توانست در سایه امنیت و آرامش روزگار را سپری کند؟ پاسخ این سوال ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان خواهید شنید. تا آن زمان بدرود.
و ما دستندرکاران برنامه، سردبیر زهرا فقیه میرزایی، گوینده مهران دوستی، نویسندگان فاطمه اقتداری، منوچهر فیضیان، نقش‌آفرینان شهیندخت نجف‌زاده، مجید حمزه، احمد گنجی، پیام حسینیان، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، امیر منوچهری، سعیده فرزی، نازنین مهیمنی، افکتور فرشاد آذرنیان، کارگردان مجید حمزه، راوی شهیندخت نجف‌زاده، صدابرداران زهرا یساقی، داریوش گودرزی، حیدر صفدری. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی